که بی تابم برا دنیای احساسم. ببین موی سفیدم رو شدم با مسخا درگیر، گل لاله گل عاشق گل نازل‌تر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازل‌تر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازل‌تر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
هفت و دو دقیقه است با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. اما نداشتن کلاه ایمنی برای موتور سواران همچنان علت اصلی جریمه شدن هست. در همین خصوص قرار صحبت کنم با جناب سرهنگ فریبرز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران. جناب سرهنگ خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
جناب آقای همتی عرض سلام وقت بخیر دارم و عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب کبرا. بنده فیروز کشیر هستم، در خدمت شما هستم.
بله ممنونم از تسلیتتون، عذرخواهی میکنم. جناب سرهنگ فیروز کشیر سلامت باشید. خب جناب سرهنگ، چرا هنوز نداشتن کلاه ایمنی دلیل جریمه شدن موتور سواران در سطح شهر، در واقع دلیل اصلیشه؟
خب علت عدم رعایتشه دیگه. یعنی موتور سوار عزیز میبایستی در چارچوب قوانین و مقررات و به استناد مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین به استناد آیین‌نامه راهنمایی رانندگی، هر موتور سواری که حرکت میخواد بکنه، هم خودش و هم تکنشین خودش، میبایستی هر دوتا عزیز از کلاه ایمنی استاندارد از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت که میخواد قبل اینکه متوقف بشه حتما از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنه. خواه اگر رعایت نکنه، خب پلیس هم به عنوان مجری قانون در چارچوب قوانین و مقررات میبایستی برخورد قانونی لازم خودش رو داشته باشه. کما اینکه این نکته رو که جناب عالی هم الان تأکید فرمودید به این موضوع که تقریبا میشه گفت که 80% به علت ضربه به سر و گردن موتور سوار و خدمت شما عرض کنم که تکنشین آن هست که منجر به فوت موتور سوار و ترک آن میشه.
بله، استفاده از کلاه ایمنی جناب سرهنگ چه تأثیری در کاهش آسیب ها و تلفات موتور سواران داره؟
ببینید راکب یا همون راننده موتور و همچنین تکنیشینشون اگر از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنن، خب وقتی بذار من یه پس یه ذره بیام عقب‌تر. موتور سیکلت یه وسیله نقلیه ناایمنیه. موتور سیکلت روی دو شخص داره حرکت میکنه و با توجه به اینکه اگر راکبش از مهارت کافی برخوردار نباشه ممکنه سقوط انجام بده و همچنین خودش و یا ترکش ممکنه از رو موتور سقوط کنن بیفتن و در نتیجه اولین ضربه‌ای که به جسمش قرار وارد بشه برخورد میکنه به سر و گردن. در نتیجه استفاده از کلاه ایمنی جلوگیری میکنه از برخورد مستقیم سر و گردن بر روی آسفالت و به مانع صلب یا مانع جسم سخت. در نتیجه ممکنه با استفاده از کلاه ایمنی این ضربه مستقیم رو میتونه راکب و تکنشین از خودش دور کنه و به سلامت به مخرجش برسه.
بله، پس به همین دلیل یکی از عمده جرائم برای نداشتن کلاه ایمنی هست.
بله بله، کاملا به جاش استفاده.
بله جناب سنگ، این حرکاتی که بعضی از موتورسواران انجام میدن، حالا حرکات نمیخوام بگم نمایشی، حرکات دور از عقل و دور از اندیشه، پلیس چه برخوردی میکنه با این افراد؟
خب خدمت شما عرض کنم که پلیس عرض کردن در چارچوب قوانین مقرر با موتورسیکلت سوارانی که خارج از قوانین و مقرر در حال حرکت باشن برخورد قانونی انجام میده. همین موضوعی که شما فرمودی، انجام حرکات نمایشی، تک شخص زدن، روی یک چرخ حرکت کردن خلاف قوانین خلاف هست و ارزم به حضور شما که یعنی قانون منع کرده انجام این موضوع رو. حتی ما در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در بخش در جدول نمرات منفی اگر موتورسیکلت سوار هستید، البته خب همه که این کار نمی کنه، یه تعداد خیلی خیلی اندک و تعداد انگوش شمار که دست به چین حرکات می زنن، پلیس هم با اعمال قانون و با توجه به کدی که براش در نظر گرفته شده و در اون جدول نمرات منفی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم درج شده، براش نمره منفی ثبت میشه و بعدها اگر این تخلفات تکرار بشه ممکنه گواهینامه ایشون به مدت 6 ماه محروم میشه از رانندگی و ممکنه 3 ماه محروم بشه و ممکنه 1 سال محروم بشه و در مرحله سوم که 1 سالی که عرض کردم ممکنه گواهینامه موتورسیکلت باطل بشه بر اثر تجمیع این نمرات منفی که موتور سوار جذب کرده.
بله جناب سنگ، شما به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران میدونم که هم نظر هستید با من که باید فرهنگ سازی عمیق تری انجام بشه برای حالا به همراه داشتن کلاه ایمنی، وسایل ایمنی و حالا عدم حرکات نمایشی. چی کار میشه کرد برای این امر مهم؟ چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید، فرهنگ سازی موتورسیکلت، فرهنگ سازی هر موضوعی در وهله اول بسته به خود ما داره. ببین قوانینش وجود داره، آیین‌نامه رانندگیش در این خصوص به صراحت وجود داره، همه اینا وجود داره خدمت شما. در نتیجه ما با انجام قوانین و مقررات میتونیم برای خودمون ایمنی رو به وجود بیاریم.
بله، از چه طریقی میشه این اتفاق؟
من جمعه امتی اگر امکان داره من باید با شما خداحافظی کنم. بله. من یه پخش زنده هم دارم تو شبکه تهران، من اونجا بودم که دوستان تماس گرفتن، اومدم مصدی اوقات حضرت عالی شدم.
بله خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون.
از دست ندید، ممنونم از شما،
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
جناب سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران همراه ما بودن با به وقت گفتگو.
خبر از لیلا ندارم، دل مجنون ای دری، چه کسی یادی ز لیلا سوی صحرا میبرد، همه جا از ناز لیلی می شود مجنون خبر، چه خبر از عشق مجنون سوی لیلا می برد. مگر امشب تا ببینم رخ لیلا را دمی، همه ی آینه ها را تماشا میبرم، خبر از لیلا ندارم، دل مجنون ای دری، چه کسی یادی ز لیلا سوی صحرا میبرم. از ازل مجنون تو این دل شیدا ای فدای روی تو تا ابد لیلا بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم و ابرویت بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم و ابرویت ز شوق غمت از جان و دل هر کشن سویت تا جدا سازد سرم تیغ ابرویت بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم ابرویت بهار جان ها ز گل رویت قرار دل ها چشم ابرویت نگارا از غم چشم انتظاری پرم از گریه چون ابر بهاری امان از بیقراری فغان از بیقراری ببین همه شب نگارم به جز غم تو ندارم خبر دارم نگارم خبر از من نداری شب هجران خدا را که سرایم به چشم خستم که پا گذاری امان از بیقراری فغان از بیقراری ببین همه شب نگارم به جز غم تو ندارم خبر دارم نگارم خبر از من نداری خبر دارم نگارم خبر از من نداری
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای خودش
و پرتاهای بیشما هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
7:13 از صبحتون بخیر، همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. با خبر شدیم جمعی از نمایندگان خانه ملت تصمیم رئیس دولت 14 برای اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم رو گامی مثبت و پایانی بر رانت‌خواری و فساد اقتصادی و البته آغاز مسیری برای توزیع عادلانه منابع دانستند. به همین دلیل الان گفتگو میکنم با جناب آقای مهرداد باوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تحقیقات مجلس. آقای لاهوتی خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب همتی و نم خدمت شما و همین شهروندگان محترم از ادب و سلام دارم. من همون مهرداد لاهوتی هستم دیگه،
بله بله آقای لاهوتی عزیز. جناب لاهوتی، حذف این دلار رانتی و البته حالا انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف چه تأثیراتی میتونه داشته باشه هم بر کاهش فساد و رانتخاری در نظام ارزی کشور و هم برای در واقع توزیع عادلانه منابع؟
ببینید، خب از سال دولت آقای روحانی حسن حضور زن دارید که عرض 4200 تومانی این داستان شروع شد. خب
بله،
همجوری ادامه پیدا کردن هم در سال 1402 22 میلیارد دلار، در سال 1403 11 میلیارد دلار، در سال 1404 که امسال باشه حدود 12 میلیارد دلار. خب ما در این یارانه یه در صورتی در واقع عرض ترجیحی رو پرداخت میکنم، اما به چه صورت پرداخت میکردیم؟ به حلقه اول زنجیره. خب یعنی به وارد کننده پرداخت میکردیم و نمیخوام بگم، حالا شما از عبارت رانت استفاده کردید، حالا من نمیخوام از این عبارت استفاده بکنم، من نمیخوام بگم تأثیری نداشته.
بله،
ولی اون تأثیر که مد نظر بوده، ما با این عدد بسیار سنگین که تفاوتش بسیار بالا هست ما داریم پرداخت میکنیم. مثلا همین امسال شما تصور بکنید دولت برای واردات برنج پول داد، برای نهادها پول داد، ولی قیمت مرغ همون بالاتر رفت، پایین‌تر نیومد. برنج بالاتر رفت، پایین‌تر نیومد. حالا اینا باید تا از آثارش در زندگی مردم باید مشخص بشه. و امسال حالا دولت پیشنهادش اینه و خیلی از نمایندگان داخل مجلس هم نگاهشون همینه، به جای اینکه به ابتدای زنجیره که وارد کننده هست پرداخت کنیم، برو بریم دست خود مصرف کننده. اما خب جناب امتی، ببینید این موضوع یه نکات کاملا تخصصی و کارشناسی است. پارسال دیده باز 9 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلارش مربوط به دارو بود. الان امسال همین بحث ما داریم، مثلا دارو رو چیکار بکنیم؟ نخره دارو رو یه پولی مثلا به مردم بدیم، بگیم آه شما دیگه برید دارو هر قیمتی شد برید تو بازار خودتون مثلا برید. تکلیف این واردات دارو، تکلیف ارزم بزرگ خدمت شما، نرخ ها، اینا مسائلیه که نکنه مثلا ما حواسمون نباشه یه اتفاق 1 میلیون تومان بدیم به مردم، بعد یه مرتبه یه تورم 10 میلیون تومانی رو عاید مردم بکنیم. یا مثلا امسال از این 12 میلیارد دلاری که من خدمتتون عرض کردم، 4 تاش مربوط به دارو بود، 8 تاش مربوط به کالاهای اساسی بوده. امسال کل پولی که دولت گذاشته 8.8 میلیارد دلاره، یعنی بس با اعتصاب قیمت دارو که پارسال 4 میلیارد دلار بوده، امسال خود طبیعتا 1 میلیارد دلار قیمت با توجه به افزایش های طبیعی هم که وجود داره، 4 میلیارد دلار میشه مثلا حدودا بگیم حالا به فرض 5 میلیارد دلار.
بله،
باقی مونده میشه 5 میلیارد دلار از 8 میلیارد دلار کم بکنیم میشه مثلا 3 میلیارد دلار. بعد خب قیمت نهادهای کشاورزی هم در اصل افزایش پیدا کرده دیگه، این هم بالاخره یه افزایش قیمت جهانی هم ما داریم. از اون طرف 12 میلیارد ما پارسال 8 میلیارد دلار برای این کار اختصاص دادیم. امسال به مردم بیان بگیم که مثلا ما 3.5 میلیارد دلار رو پولش میدیم، تو به خیر و ما به سلامت، برو هر کاری میخوای بکنی بکنی.
خب جناب
اجازه بده من عرض منتهام. یا مثلا ما 290 هزار میلیارد تومان 290 قیمت برای خرید تضمینی به یارانه نان، خب
بله،
ما به مردم میدیم. خب من خودم از جمله کسایی هستم، اول توضیح بدم، اعتقاد به حلقه آخر زنجیره دارم، من اعتقاد دارم که بالاخره فساد توش هست، ران توش هست، با اون روش قبلی که ما هست. اما اینا رو من دارم به عنوان تذکر دارم عرض بکنم که حواس ما، مجلسی ها، حواس دولت باید جمع بشه. کی باید تصمیم بگیره؟ اگر مثلا مسائل کارشناسی وجود داره، دولت پیشنهاد داده، الان هم مجلس هست، ما باید حواسمون باشه. مثلا همین 290 همت یارانه خرید تضمینی گندم و دست های یارانه نان، این مثلا نکنه مثلا این معنیش مردم در جریان باشه. ما دیگه 290 همت بدیم دست مردم، تقسیم میکنیم دست مردم، حالا عددش 500 تومن میشه، 600 تومن در ما میشه، هر عدد میشه بدیم دست مردم. ولی از اون طرف در جریان باشن که دولت دیگه خرید تضمینی گندم نخواهد کرد و ارزم بزرگ خدمت شما دیگه نان مثلا به هر قیمتی شد مردم باید برن خریداری بکنن. اینا این تحریک خودش یک معایب و یک محاصری هم داره.
بله.
در حینی که نقطه جنابالی رو من تایید می کنم، دو نرخی بودن همیشه توش فساد بوده. از همون اوائل انقلاب مثلا کپنی بود، مثلا ما جرسازی می کردیم، بخواب از همون موقع هم همینطوری بوده. دو نرخی همیشه خودش عامل فساد هست، راند هست. اینا در حینی که تایید این حرکت دولت، حرکت قشنگیه، حرکت زیباییه، ولی همینجوری در یک کلمه هم نباید خلاصه بشه. همه عباد شباید ببینیم که خدای نکرده مردم تو این تر در حینی که همه هدف دولت که جا داره تشکر هم بکنیم این هست که مردم به یه سهم مناسب تری برسن، نکنه خدای نکرده آسیب ببینه. همه ریزکاری ها رو باید تو مجلس با دولت بشینیم فکر بکنیم یه طرح مناسب باشه که آثار اقتصادی اون رو زندگی مردم، رو معیشت مردم تأثیر مثبت داشته.
بله جناب لاهوتی، به نقطه خیلی خوبی رسیدیم. خب طرح خوبی هست، قابل تحسین هست، اما این ریزکاری ها و این وضع قوانین خب خیلی میتونه مهم باشه و میتونه خیلی کمک کننده باشه. حضرت عالی و دیگر همکارانتون در مجلس شورای اسلامی چه طرحایی دارید، چه قوانینی میخواهید وضع بکنید که به این در واقع فرمان شما فرمان نرسه؟
بله مطلب من،
چون
من یه جلسه دیگه هم دارم حال وقت زحمت کنم، ببینید دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که همه رو به شما ادامه بدیم، در حال نظارت بکنیم بر ارزم بزرگ. اصلا من به این رو به شعبال اعتقاد ندارم.
محروم ها نظارتی کافی نیست.
نه از میکنم دیگه، اجازه بدیم. من اگر ما اگر این نظارت جواب میداد باید حالا جواب میداد دیگه. پس را برای یک نگاه رو دارم ارز میکنم. یه نگاه اینه که نخیر ما از همین پولو بدیم به مردم، اصلا دولت هم برای سر جای خودش بشینه دیگه، خود مردم زندگی خودش رو تنظیم بکنن. نکته سوم اینه که تلفیقی از این دوتا رو اجرا بکنیم. مثلا دارو که ما نمیتونیم مثلا به مردم بگیم آجا این پول برو دیگه، هر در صورت مسئله واردات دارو، مسئله تامین دارو، مسئله قیمت دارو در همه نادیده بگیریم. خب
بله.
یا مثلا یارانه در صورت نان و خرید تضمینی گندم خوشاوز هم در تولید میکنه، انتظار داره در صورت دولت بیاد، اون موقع باید بخش خصوصی باید بیاد خرید بکنه. اومدیم بخش خصوصی خرید نکرد، تکلیف چیه؟
خب
اینا یه بحثی هم وجود داره که یه تلفیقی از این دوتا رو با هم اجرا بکنیم برای سال اول. یعنی نه یا مثلا بحث دارو راه بکنیم، بحث خرید در تصمیلی گندم راه بکنیم، از اون طرف تولید کننده تکلیف چی میشه؟ یعنی که تو تولید مرغ میکنه، تولید ارزم دو خدمشان گوش میکنه، تولید کننده اینجا کجایی کار هست کن؟ نه یه ابعادی داره که من در صورت این مجدره به مردم بدم که در صورت روی همین موارد در روش بحث میشه. امیدواریم یه تصمیم صحیح و منطقی که آثارش روی معیشت مردم مؤثر باشه و مردم احساس بکنن داشته باشه.
بله، من فقط این رو هم بپرسم که حالا اجرای این سیاست چه چالش هایی رو ممکنه در حوزه تورم ایجاد بکنه؟
همین دیگه، ببینید نکته‌ای که الان شما فرمودید همین توضیحاتیه که من دارم ایجاد بکنم. ما باید آثار تلاش بکنیم. در واقع نکته سوال شما نکته تکمیلی عرایض بنده بوده. آثار تورمیش کم بکنیم، آثار تورمیش نکنه. مثلا عرض کردم ما یه تو مثلا 10 میلیون تومان به مردم بدیم، 5 میلیون تومان مثلا آثار تورمی برای مردم بدیم. باید تلاش بکنیم آثار تورمیش کاهش بدیم.
پس اجرا میشه و بعد در کنار اجرا شدنش
الان ببینید آیه همتی، الان دولت و لایه خودش پیشنهاد داده دیگه. الان ما باید بشینیم در 1404 12 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار دولت تا الان داد، آثارش هم واقعا ندیدیم تو زندگی مردم. و اون 2 میلیارد دلار باقی مانده رو دولت رفت داره اجرا میکنه. خب
بله،
آثار ببینیم انشاءالله همین تستی که دارم میکنن تو همین ما یک ماه اخیر ببینیم چه جواب خواهد داد، انشاءالله میتونه الگویی باشه برای ما هم در 1405.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم در گفتگوهای بعدی به صورت جامع به این مسئله بپردازیم و راهکارهای شما رو هم بشنویم.
بجامت شما و همکارانتون سپاسگزارم.
لطف کردید، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تحقیقات مجلس.
عزیزم آخرش سهم ما از عشق هم شد قسمت زجرآورش، زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست، رفتنت یعنی مصیبت، زج یعنی باورش. حال من بعد از تو مثل دانش آموزی است که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. مرگ انسان گاهی اوقات از نبود نرز نیست، مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترم. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبسترش. جای من میرسد آتش به دلها میزند، درد را جا میگذارد در دل خاکسترش. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرش. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف